أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل الدامغي صولاته الأزاليل. خطبه 182 رو میخوندیم در رابطه با قدرت الهی، روش های تبلیغ حضرت رسول صلی الله علیه، فضیلت قرآن، بحث تقوا و بحث بهشت و دوزخ مقداری اینجا هستش. نطالبیست در جلسات متعددی این خطبه رو بررسی میکنیم. امروز سومین جلسه الوصیت به تقوا. در این جلسه بحث توصیه به تقواست. و اوصاکم بالتقوا و جعلها منتها رضا و حاجته من خلقه. تمام این مطالبی که گفته می شود همش آیات قرآن می دارد، بلکه تمام بحث های نهج البلاغه تفسیر قرآن است. و اوصاکم بالتقوا، خدا توصیه کرده شما را که تقوا را رعایت کنید. مثلا در آیه 131 سوره نساء، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. ما توصیه کردیم به همه قبلی ها و شما که تقوا رو رعایت کنید. بن تکفوا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کفران هم بورزید همه چیز دست خداست. و کان الله غنی حمیدا، خدا غنی، چیز از او کم نمیشه، ولی شما راه به جایی نمیبرید. وقتی همه چیز دست خداست، آسمان و زمین، شما میخواهید برخلاف خواسته خدا عمل کنید، خودتون ضربه میخورید. توصیه کرده که تقوا را رعایت کنید. یک آیهش همین گرد شد و جعلها منتها رضا. تقوا را نهایت رضای خود قرار داده است. تقوا نسبیست، رضایت هم نسبیست. همین که نهایت رضایت، یعنی رضایت مراحلی دارد. تقوا همینطوریست. بعضی ها یه مقداری از گناهان رو پرهیز میکنن، بعضی ها بیشتر رو. اتقوا الله ما استطعتم، هرچه میتوانید تقوا رو رعایت کنید. تقوا نهایت رضاست، رضایت الهیست، به شرطی که شما هم نهایت تقوا رو برید. از سوی توبه آیه 109 آمده است، افمن اسس بنیانه او الا تقوا من الله. کسی که اصلا پایه‌ریزی زندگیش بر مبنای تقواست. یه معنی که عرفی دارد یا خدا ترس باشید، گناه نکنید. علامه طباطبایی تقوا رو اینطور معنا میکنند، جعل النفس فی وقایت مما یخاف. آقا شخصیتتون رو نگه بدارید، خطراتی در پیشه. آدم بی تقوا به خودی ضربه میزند، به خدا که ضربه نمیزند. کسی که پایه های زندگیشو بر تقوا پایه گذاری میکند، افمن اسس بنیان و علا تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیان و علا شفا و زور و فنها فنهار به فنهار جهنم. این رضوان رو به تقوا من الله عطف گرفته است. و جعلها منتها رضا، نهایت رضای خدا همین تقواست. اگر میخواهید از خدا راضی باشید و خدا از شما راضی باشه، چه کنید؟ تقوا را رعایت کنید. اینی که از خدا شکوه داریم، از ولم خدا راضی از ما نیست، به خاطر بی تقوایی هست. و حاجت او من خلقه، و حاجت خدا، درخواست خدا از خلق همین تقواست. خدا غنی است، خدا بی نیاز است. این کلمه درخواست کردن، این به خاطر این که ما خیلی میست که سطح فکرمون پایین است. خداوند با افراد به صورت مختلف سخن میگرد و حضرت علی علیه السلام هم میتون. خداوند بیگه در قرآن دارد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا میخرد، خدا شده خریدار، مؤمنین شده فروشنده. چون حالا داره دعوت میکند که شما بیاید جای دیگر عمرتون را از دست ندهید، با خدا معامله کنید. این تعبیر خدا مشتری شما فروشنده واقعا این تعبیر خالق و مخلوق است. از بس این مردم برای خودشون یک غروری دارند. اما وقتی در رابطه با علی علیه السلام میرسد در اون جریان جنگ اونها که به دستور حضرت رسول صلی الله علیه خاکی برداشتند و ریختند به صورت کفار، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمه، پیغمبر خدا تو علی شما چکاری؟ خدا رم کرده است، خدا برتاب کرده است، او به طرف کار دارد. الان برای ماها که خیلی برور داریم میزنیم به حاجت او من خلقه، درخواست خدا از شما این است که تقوی رعایت کنید. میبینیم در آیات قرآنی هم به دست که جن و انس رو خدا برای عبد بودن خلق کرده است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، همه که عبدند، اما یکی عبد تمنیات هست و یکی عبد زر و زیورات هست، یکی عبد زید و عمرو است. بچ برای خودتون یک معبود درست حسابی انتخاب بکنید، خدا اینجوری میخواد. و این آیه 21 سوره بقره رو ببینید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. مردم خدا رو معبود بگیرید، از شما میخوام عبادت خدا کنید. چرا؟ لعلكم تتقون، بله قربانگوی بقیه نباشید، لعلكم تتقون. پس باز هدف تقواست. پس حاجته من خلق، حاجت و درخواست خداوند از خلق عبد بودنه، و عبد بودن لعلكم تتقون است، برای که آقا باشیم برای خود، بله قربانگوی بقیه نباشیم، شخصیت ما نهفت بشه، به گناه نیفتیم. فتق الله الذی انتم به عینه، پس در نتیجه تقوا رو رعایت کنید. تقوا اگر توصیه الهی است، اگر رضایت خداوند است، اگر هدف از خلقت عبد بودن است و بعد عبد بودن برای تقوا است، پس تقوا رعایت کنید. فتقوا الله الذي انتم بعينه، تقوایی نکنید، خدا ترس باشید، خدایی که شما در مقابل چشمان او هستید. همینی که ببینیم میبینند کنترل میکنیم خودمان رو، بلکه بالاتر وقتی ببینیم میبینند تلاش میکنیم. در مسابقه ها نفس نفس میزنند دور هی مسابقه میذارن، به خودشون سختی میدن چون تحت نظرن، دارن میبیننشون. امام حسین در آخرین ساعات جریانات کربلا دارد انما هون علیه ذالک انه بین الله، اون چیزی که آسان میکند این مسائل را، این که حتی علی اصغر روی دستم به شهادت میرسد، اینه که خدا داره میبیند. فتق الله الذی انتم بینه، شما هم بدونید خدا میبیند. این خودش انگیزه میشه که انسان تقوا رو رعایت کند. اگر خداوند ملکی میگذارد دائم با ما ملائکی هستند که اعمال ما را بنویسند، یک دلیلش همین است که مقداری ببینیم باز نگاه های دیگری هم هست به ما، جایی نیست که ما رو کسی نبیند. یه استادی بود که از شاگرداش رو خیلی احترام میگذاشت و بیشتر از بقیه تحویل میگرفت. بقیه اعتراض کردن که چرا اینطوریست. گفت یه خواهشی از شما دارم، بعد از مدتی گفت هر کدامتون یک مرغ در جایی که کسی نیست ذکر کنید بیارید. اینا هم که اولین بار بود استاد ازشون چیزی خواسته بود، با رغبتی کار کردم، هر کدام یک مرغ ذکر کرد و آورد. اصلا آرزوشون بود استادشون ازشون چیزی بخواد، به جز همون شخص. بعد گفتم ببین استاد، همین که اینقدر تحویلش میگرفتی و حرفت نکردی. گفت تو چرا مغذب نکردی بیاری؟ گفت شما شرط کرده بودید جایی زیب کنید که کسی نبیند، جایی پیدا نکردم کسی نبیند. بعد به دیگر شاگردانش گفت فهمیدی چرا اون رو بیشتر احترام میگذارم؟ فتقوا الله الذی انتم بعینه، تقوا را رعایت کنید، شما در مقابل چشمان خدایی هستید. و نواسیکم بیده، خب حالا تقوا رعایت نکنیم چی؟ وقتی آسمان و زمین دستور از خدا میگیرن، من بخوام خلاف کنم کجا میتونم برم؟ مگه میتونم کار پیش ببرم؟ نواسی کن به یده ناسیه، این موی پیشانی را میگه، موی جلو سر را میگوین. اگه موی جلو سر کسی را بگیرن میگشون همیشه برو بر نمیتونه طاقت بیاره. خب یه تعبیریست، حتی الان در بحث‌های ورزشی یک جوری مثلا گردن طرف رو میگیرن سیکل رو پیشانیش میذارن میکشوننش در جا بخوان. اینجوری نیست که او بگه من نمیخوام بیام نمیام. این تعبیر رو خداوند در رابطه با مردم هم دارد. به ما من دابتن هر جنبنده ای الا و آخذون به ناسیت ها، هر جنبنده ای نیست مگر که ناسیه او، موی پیشانی جلو و سر او دست خداست. سوره هود آیه 56. خب بی تقوایی بکنیم هیچ راه به جایی نمیبریم، چون موی جلو و سر ما دست خداست، میکشوند ما اینه بر و اون بر. به خاطر اینی که آسمان ها و زمین همه در اختیار خداست، اختیار دستور از خدا میگیرد. اگر هم تقوا رو رعایت بکنیم، شخصیت خودمون رو حفظ کرده، توصیه الهی رو رعایت کرده، عبد خدا بوده، عبد بودن ارزشش به ارزش معبودشه، شخصیت برای خودمون داره و رضایت خدا رو جذب کرده و در نتیجه خودمون راضی از زندگی هستیم، اون که خدا از او راضی است، او هم از خدا راضی است. و تقلب بکن فی قبضته، این حرکات و تصرفات شما همه در قبضه الهی است، یعنی هم میبیند هم میداند هم در تصرفشه. انسان اگر در یک محدوده خارج از نگاه و توان سلطانی کاری بکنه، خوب شاید کار به پیش ببرد، یه سلطان ندیده نفهمیده اطلاع ندارد و اصلا اگرم اطلاع دارد سلطه بر اینجا ندارد. اما خداوند ما کاری بکنیم که نداند نبیند نفهمد مسلط نباشد اون موقعیت به ما در اون زمان در اون مکان، نمیشود. این تقلب شما و این حرکات و تصرفات شما همه در قبضه الهی است. در قرآن دارد فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد، اگر میبینید تحرکاتی دارن این ظالمین این ورور ناراحت نشو، همه زیر سلطه خود ماست، میدونیم باشون چه کنیم. این اسررتم علمه، اگر پنهان کنید خدا میداند، و این اعلنتم کتبه، اگرم آشکار کنید خدا می نویسد. آشکار و پنهان برای خدا معنا ندارد. وقتی انسان پیروز می شود که کتمان کند، از ظفر و بالحزم و الحزم به اجالت رأی و اجالت رأی به حفظ الاسرار. اگر اینجوری باشد بر فکر انسان جولان باشد، احتمالات زیادی بدهد، از احتمالی که طرف مقابل خبر ندارد وارد بشود، خب پیروز می شود. خب فکر ما جولان دارد در مقابل علم خدا؟ ما میتونیم یک احتمالاتی بفهمیم که خدا نفهمیده و بعد کتمان بکنیم و بعد بخوام پیروز بشیم؟ مگر میشه بعد این تو چیزی سر معنا ندارد برای خدای علم و سر فستماوات و الارض، در آسمان ها اعماق زمین سر معنا ندارد، همه چیز را خدا میداند. در خطبه غرا دارد پرندهی در گوشه ای از آشیانش مقداری میخواند با یک ارتفاع صوتی. خب چرا این مقدار خوند و چرا این از صداشو بالا برد، چرا صداشو بالاتر نبرد، چرا زمانشو طولانی‌تر یا کمتر نکرد؟ رازش چه بود؟ خدا رو میداند، خدا رو میداند. مورچه شب تاریکی بر روی سنگ میرود خستگی میگیرد یه جایی. خب چرا اونجا خسته شد؟ چرا اونقدر خستگی گیره؟ بیشتر کمتر نه، رازش چه بود؟ خدا میداند. و امثال اینا. خطبه غرا رو ببینید، این اسررتم علمه و این علمتم کتب و سر آشکارا میداند مینویسد. خب حالا پنهان وقتی نداریم، من کتم سره و کانت الخیارت و بیده، اون که اسرار را بتونه نگه بدارد میتونه اختیار داشته باشد. ما سری در مقابل خدا نداریم که بخوام اختیاری داشته باشیم. خدا می نویسد همه چیز را و نکتب و ما قدمو و آثارهم، کارهایی که پیش بفرستیم خدا می نویسد و اثراتش را، و یک گناه میکنیم عواقبی دارد خودمونم خبر نداریم، همه رو خدا می نویسد و ثوابی میکنیم باقیات صالحات است، اون آثارش خدا برامون میارد. قد وکل بذالکه حفظتن کرامن لا یسقطون حقن ولا یثبتون باطلا. خداوند موکل کرده به ذالک برای همین کارهایی که ما میکنیم پنهان میکنیم، حفظتن کراما، یک ملائکه با شخصیت که کار حفاظت هم دارند. لا یسقطون حقا ولا یسقطون باطلا، هیچ حقی رو ساقط نمی کند، هیچ باطل رو هم اثبات نمی کند و نمی نویسند. قایم ما کاری نکردیم برامون پرونده سازی می کند. این ملائک برای کسی پرونده سازی نمی کند. لا یسقطون باطلا، باطل رو برای کسی اثبات نمی کند. از او برم کارهای خوبمون رو ممکن است ضایع بکنن، نخیر، لا یسقطون حق، حقی هم کسی داره ساقط نمی کند. اینجور ملائک که اینها حافظین هم هستن، همون ملائکی که حفظ میکنن ما را از خطرات و از مرگ تا اون زمانی که خدا بخواهد، البته و اون زمان هم رها میکنن، همون ملائک می‌نویسن. این یک نظر است. دو ملکی که هست کارهای خوب و بد را می‌نویسن، حفاظت هم میکنن، دو مأموریتی هستن. این یک نظر است که از این آیه هم به دست میاد. و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. سوره فرقان آیه 72، برای شما یک سری محافظین هست، حافظ شما هستن، حفظتون میکنن. کریم من این ملائک می نویسن، یه علمون ما تفنون، می فهمن چه کردید، همه رو می دونن، همه رو می نویسن. بعد به یقولون یا ویلتنا، بله، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. مردم میگن وای بر ما، این نوشته همه رو نوشته، صغیر و کبیر رو جا نگذاشته است. و علمو انهو من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. بدانید، تأکیدن بدانید، این اینجا رو با تأکید دارم که با کلمه و علمو هم تأکیدش رو بیشتر میکنه. بدانید، تو یقینیات خودتون این مطلب رو بیاورید که من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن، اگر کسی تقوا را رعایت کند راه نجاتی از فتنه خدا براش قرار میدهد و نوری از ظلمت ها. فتنه سیاسی این است که از انسان سواری بگیرند و علاوه این افراد نااهلی رو مسلط بکنند بر مردم. انسان های با تقوا این بازی ها رو سرشون نمیشه در بیارند. بدانید کسی که تقوا رعایت بکند راه نجات از فتنه براش هست. اینا نردبان ترقی افراد باطل نمی شوند و نورن من از ظلم، نور از ظلمت هم براشون است، چون علایلون اونها شبهه ایجاد میکنن، گردخاک را میاندازن، نورانیت رو میگیرن، شفافیت رو میگیرن، از اون طمع ایجاد میکنن، فکر میکنن نورمون دست اونها. بعد کم کم ببینی بله، در این تاریکی ها و شبه ها و گرد و خاک ها و احساسی نیاز ها مسیر رفتیم که اونا میخواسته. نصد قرآن میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. او روزش هم از جای دیگه میرسد، نیازی به این نیست که حتما این سلاطین اینایی که میخوان یک جورایی خلاصه به پستی برسن با اونا ارتباط ایجاد کنن که نونش درست بشه، و خداوند هم راه نجات به اونها میده. یا ایها الذین آمنوا، سوره انفال آیه 29، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. یک هوشی به انسان میدهد که بتونه فرق حق و باطل بفهمد و توی شبهه ها در فتنه ها قرار نگیرد. این هم از فواید تقوا. اگر انسان تقوا را رعایت کند، نردبان ترقی یک عده سیاست مدار قرار نمیگیرد. خدا من روزیشو میرسوند فکر نکرده، نورانیت هم بهش میدهد که یعنی فتنه بازی نخورد. و یخلد فی مشتهد نفسو و ینزله منزله کرامت انده. جاویدان این شخص با تقوا رو خدا قرار میدهد فی ما اشتهد نفسو، در او چیزهایی که شخصیت او اشتها دارد، نگیم این اشتهاهاشون مثل اشتهاه دوناست، اصلا اون فرد با تقوایی که به مقامات بهشتی رسیده اون اشتهاهاش فرق میکنه. مثلا شما ببینید در بهش مثلا درخت هست، اینها چهار در بحث بهش مطالبی گفته شده است، در بحث ملائک مطالبی گفته شده است، خطبه اشباح، خطبه طاووس، در خطبه طاووس جلسه پنجم اونجا بحث بهش رو اونجا داریم گفته شده است. خب اون اشتهاهای کنا فرق میکنند، مثلا درخت که درخت داره میوه دارد، خب روایت است که این درخت اسبانی دارد، اسب درخت اسب دارد، که اونایی که عاشق علی علیه السلام هستن از این اسبا میگیرن بقیه راه رو با اسب میرن. پس یه چیز دیگه یه ذهنیتمون نیاریم، خواستن یه جوری بگن که حالا بفهمیم والله بهشت ترسیم نمیشه با این ذهنیت های ما، خیلی سازگار نیست. یخلده و جاویدان این فرد با تقوا رو خدا نگه میدارد، فی ما اشتهد نفسه، در اون چیزایی که تقاضای شخصیت اونهاست، و یونزل و بله در مستقر میکند این فرد با تقوا رو منزلت کرامت انده، جایگاه احترام نزد خدا. اون که با اهل بیت ارتباط دارد، این که مورد احترام است، عشق خدایی دارد، اینها ارزش دارد که قرآن در سوره احزاب آیه 44 دارد که تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما، برای اونها اجری با احترام و کرامت آماده شده است. و دارد آیه لا یسمعون حسیسا و هم فی مشتهد انفسهم، بهشتیان در جای قرار دارن که اون خواسته هاشون می شود. فی دار استنه حال نفسه، در خانه فرد با تقوا را قرار می دهد که برای خودش قرار داده. آخر آدمی که بهشتیست که خودی ندارد، اصلا شخص بهشتی هیچ شخص از خودش هیچی ندارد. این آیه را ببینید در سوره قصص آیه 83، ترکت دار الاخره نجعلها، ما بهشت رو قرار میدیم للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا، اونو که دنبال فساد بره که ما بهش نمیدیم، اونو که تکبر داشته باشه، منیت داشته باشه، بهش نمیدیم، والعاقبت للمتقین، عاقبت بره با تقواست. پس با تقوا خودی ندارد، اصلا منیتی ندارد، لذا در خانه خدا قرارش میده که بره خودش قرار، از خودش چیزی نداره که. علاوه بر این یکی از بهشت ها جنت الله هست، نه تا بهشت داریم، نهمیش خیلی مهمه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، جنت الله هست. و در هر صورت فرد با تقوا اصلا خودی ندارد، ذوب فی الله هست. یه بحثی هم اینجا هست، این که بهش در کجاست، اصلا بهش الان هست یا نیست. بله بهش الان هست، جهنم هم الان هست. چطور؟ برای اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در معراج دید، اگر نبود چیزی را دید. اما کجاست این بهش؟ بله عند سدرت المنتها، عندها جنت المأوا، در سدرت المنتها است، اونجاست جنت. حالا این کجاست؟ بعضی میگن که بالای آسمان های هفتگانه است، بعضی زیر عرش است. نظریم است که در آسمان چهارم است، که روایاتی هم داره. در هر صورت بهش الان هستش، و افرادی که درگیر این عالم ناسوت باشن اینا بهشتی نیستن، یکیشون از خودش بالاتر تا بتونه بهشتی بشه. ظلها عرشه و نورها بهجتو، خب سایه بهش عرش خداست، یعنی اینجا سلطان باید ظل الله باشد، سلطان باید آرامشی بده که نمیدهد. مردم همه ناآرامند در این دنیا، مردم سختی ها میکشند، آرامش اقتصادی ندارند، آرامش روانی ندارند، آرامش پیشرفت ندارند، در صورت سلطان باید ذل الله باشد، باید سایه خدایی باشد، به مظلوم ها آرامش بدهد. اونجا دیگه حرفانی سلطانی مطرح نیست، ذل الله عرشو، همه در یک آرامش خاصیت این بشیار. چرا؟ چون عرش الهی زیر عرش است، این دلیله. و نورها بهجتو، این خیلی جالب است. نور بهش چیه؟ بهش نورش چیه؟ بهجتو سرور الهی. خود عشق یک نورانیت به انسان میدهد. انسان عاشق میفهمد قضیه چیه. ابو بصیر نابیناست ولی امام رو میبیند، امام رو تشخیص میدهد، در روایت هم هستش. مرحوم استاد ساعدی میگفتن که آقا بزرگ تهرانی که در به این نام هست شخصی در کوسنگی دفنه است، براش داستانی تعریف کردن که یک شخصی هست، ایشون در صحن سقف طلایی ساعت 4 بعد از ظهر اونجا میاد، رو به پنجره حضرت میستد، جای قبر شیخ الرامدی قایم بین خود میخورد. یه آدم عجیبیه که آقا بزرگ تهرانی راه افتاد آمد همین شخص رو دید. بعد جران عجیبش همین بود، رفت اونجا و شخص رو دید، دید بله یک نفر اونجا داره نخود میخوره، گاهی نگاهش به پنجره حضرت است. گفت ببخشید یک سوال ما از شما داشتیم، شما اسم آقا رضاست؟ گفت بله. گفت میگن یک دوستی داری شما همیشه اولا میبینی؟ گفته بله. گفتم دوست شما الان کجاست که داریم ببینیم؟ گفته از این خیابون مثلا داره میاد به طرف این چهارراه، زمان چهارراه نادری مثلا داره به طرف چهارراه نادری میاد، چهارراه شهدا. من میگم تو رسید به چهارراه نادری، داره طرف حرم میاد، میرسد به در سن، میگن به در سن رسید، میاد جلوتر میگن وارد شده است. بعد جلوتر میگن آقا دوست من است. به تو چطوری میبینی ایرا برا؟ میگه چون خیلی دوستش دارم میبینم. مسئله اینه نورانیتی اونجا همه چیز میبیند، سرور الهی است، فرق میکند. نورها بهجتو، نور بهش بهجت الهی، سرور الهی است. و زوارها ملائکتو، بله زائرین بهش میان به زیارت، از میان به دیدن بهشتیان میان در بهشت. اینا کی هستن؟ ملائک الهی هستند. رفقاها رسولو، رفیقای انسان توی بهشت رسولان انبیا هستند. آیه رو ببینید، و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشد، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر یک کسی مطیع خدا و رسول باشد، رفیقای خوب در بهش داره و با اونا خواهد بود، با انبیا خواهد بود. رفقاها رسولو، اما زائرینش اینا ملائک هستن، ملائک به زیارت می آیند. و ملائکتو، سوره رعد آیه 23، یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. ملائک از هر دری می آیند و می گویند سلام بر شما به خاطر مقاومت شما در میدان های مختلف. هشت جور صبر داریم، 103 بار کلمه صبر در قرآن آمده است، به هشت معنا آمده است. صبر در مسائل عرفانی، صبر در میدانهای جنگ، و صبر اقسام دیگری که همه اینها حسابات مقاومت باید داشته باشند. انسان مجرد جوری باید صبر کند، این که تو کاری سیر و سلوک از یک صبر دیگری دارد، میدان جنگ رزمندهاشون دیگری مقاومت دارد، اینا همشون بهشتی هستند. و انسان در همین دنیا هم اگر این صبر و مقاومت رو بالاتر ببرد، میرسد به جایی که با ملائک در همین دنیا در ارتباط است. یه عمران ابن حسین آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت یا رسول الله، مردان زیبا صورت، معطر، خوش لباس که تا حال ندیده بودم، می آمدن می دیدمشون، مدتی است که ندیدمشون. حضرت فرمودن که اصابک جرحان فی سبیل الله و کنت تکتمو، تو مجروح شده بودی و هیچ نگفته بودی، در یکی از جهات ها مجروح شده بودی و پنهان کرده بودی. گفت بله. بعد گفتن فرمودن که تو مظهرته و بعدا اظهار کردی گفتی؟ خب بله، از جنگشون و رزمشون تعریف میکرده ما تعریف کردیم. فرمودن اما لو کنت تکتمه لظاهرت کرد ملائکتو الا انتمود، اگر کتمان میکردی قرار بود این ملائک تا آخر لحظهی که در دنیا هستی به زیارتت بیاید، چرا این کار نکردی؟ در هر صورت بهش جاییست که ملائک میان و انسان هم در همین دنیا میتونه به این مراحل برسن. فبادر المعاد، پس بنابراین به سرعت شما برید به طرف معاد، نگذارید اون بیاد. معاد که دارم بیاد، اون مسابقه گذاشته که بیاد، یا خب میگم بیام بریم ما سریعتر، هنوز نگفته بریم خودمون بگیم بریم، خودمون مسیر رو طی کرده باشیم. این باب مفاعله این است. در باب مفاعله زارب زیدون امرا، زارب زیدون امرا، هر دو زد و خور کردن ولی زید بیشتر زده است، شده زارب زیدون امرا، صورت فاعل می آید زید، هم صورت مفعول. علایم به سرعت مرگ می آید، به سرعت ما رو دارن می برند. اما شما در اینجا شما برنده مسابقه باشید. تبادر الماء، شما زودتر برید به اون ماء، به اون وعدگاه، اون زمان، اون مکان. معاد رو که میگویند به معنی اون مکان اوت، یا معاد اسم زمان، اسم مکان، و مصدر میمی برگشت روح به بدن میشه معاد. زمانی که روح به بدن برمیگردد، مکانی که روح به بدن برمیگردد، این بحثا. حالا همه اونها رو شما زودتر برید، زودتر از این دنیا خودتون خلاص بکنید. و سابقو الاجال، شما مسابقه بگذارید اون زمان حاکمیت شما زودتر. نه اینکه حالا وقتی که قرار ما بریم ببینیم هیچ کار نکرده ایم، درگیر آرزوها و توهمات نباشیم. فان الناس یوشك ان ينقطع او ان ينقطع بهم العمل، این مردم به زودی آرزوهاشون قطعشون میکنه. تو آرزو هستن و میبینن تمام شد، دنیایم برخلاف آرزوهایم گذشت. و یرحقهم الاجل، مردم یک جوری هستن که به زودی اجل می آید. و یسد انهم باب توبه، مردم یک جوری هستن که باب توبه برشون بسته می شود، اینه گناهاش جبران نکرده، توبه نکرده، همش تو توهمات آرزوها بود است که. فقط اصبحتون فی مثل ما سأل الیه الرجع من کان قبلکم. الان اگه خوب گوش کرده باشید این خطبه را، اینطوری شدید، مثل همون افراد شدید که درخواست میکنن که برگردید، اونه که قبل از شما بودن. قرآن داره که در سوره مؤمن آیه 100، حتی اذا جاء احدهم الموت، مرگ می آید، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اعمل صالحا، خدای منو برگردون شاید کارو خوب کنم. فی ما ترک کوتاهیای داشتم، کلا انا کلمتون هو قائلها، نه این حرف از حب میگوید، برگردن باز درست نمیشه، ساخته نشده است. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، برزخ است تا روزی که باید مبعوث بشه. بعد خب شما الان فرض کنید همین فرضون شما رو برگردوندن، درخواست کردید برگردید، خب حالا برگردوندن تبتون، بیدقوایی نکنید، نمیتونیم کار به جایی ببریم. این آرزوها همش سراب است، همش توهمات است. و انتم بنو سبیل علی سفر من دار لست لیست بدارکم، شما ابن السبیل هستید، یک شخصی که میره به یک جایی مسافرتی میره، پول که کم میاره در راه مونده است، نمیتونه برگردن. خب حالا شما فرض کنید رفتید همین راه رو رفتید، دیگه نمیتونید برگردید، شما ابن السبیل هستید، در سفری هستید که از خانه که لیست بدارکم، این خانه دنیا خانه ما نیست اصلا، چون از ما میگیرن، خانه ما نیست، به خاطری که با اخلاقیات ما سازگار نیست، با استعدادهای ما سازگار نیست. انسان میتونه ایثار داشته باشد، تقوا داشته باشد، شهادت طلبی داشته باشد، این که با این دنیا خیلی سازگار نیست، برای دنیا گوسفند بودن کافی است. لیست به داروک میخانه خانه شما نیست و علایل و بریدم اونجا دیگه راه برگشت نیست ابن سبیله، پولو ندارید برگردی، شما موقعیتی ندارید برگردی. الان فکر کنید که برگردوندن تونی فکر بکنه برای خودتون. فقط اوزن تو منها بالالتهال، دم اوزن و گوش شما خونده شده بالالتهال، یکی برید کوچ کردن دم گوش شما خونده شده است. این همه علامت، این همه تغییرات، خب این همه نشانه است، در روایت هم هست. فکر نکنید اسرائیل خبر نمی کند. برادر انسان، پدر و مادر انسان، پدر بزرگ انسان، همسایه انسان، اینا میبینن، اینا خبر است. خود انسان چین و شروعی در صورتی دارد، دندوناش میفتد، زب بهش رو میآورد، اینا به خبر است. وقت اوزن تو منها بر ارتال، دمه گوش شما خوندن، آقا گوش میکنید از اینجا میروید. و عمر تو فیها به زاد، دستور داده شده به شما در این دنیا که زاد و راهلتون رو جمع کنید، دست خالی نروید. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، سوره بقره آیه 197. زاد و راهله بردارید، دست خالی نباشید، اونجا بهترین زاد تقواست، بهترین زاد و راهله تقواست. انسان با خودش آذوقه و توشه ای میبرد که به درد اون محل سفر بخورد. اون چه که به درد آخرت میخورد تقواست. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، پس امر شده اید به زاد و راهله. کجا امر شدیم؟ سوره بقره آیه 197. تزودوا زاد و راهله بردارید، فإن خیر الزاد التقوى. اینجا یک سری بحث ملک بود، یک سری بحث بهشت بود. یک آدرس دهی میکنیم جلسه پنجم خطبه طاووس که خطبه 164 رابطه با بهشت مطالبی دارم. زیبایی طاووس رو که حضرت علیه السلام مطرح میکند به مناسبت میکشند به زیبایی بهشت، اونجا رو مراجعه کن. در رابطه با ملائکم که چهار جلسه در خطبه اشباح مفصل اونجا گفته شده، خب یک مراجعه اونجا داشته باشید، بحث امروز پربارتر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.